ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در 30 شب از اردیبهشت ماه در دوشنبه از هر جایی که در ایران با ما همراه شدید و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران در 20 ماه میلادی مه هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم با شما تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که برای گزارش ها و گفتگوهای امشب تلاش کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدا با مینا بهارمست. بمونید با ما، بعد از خبرها در مورد برنامه ها بیشتر توضیح میدم. سلام مرتا.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. یک رشته انفجار در شهرهای شیعه و سنی نشین عراق روز دوشنبه بیش از 70 کشته و حدود 200 زخمی بر جای گذاشت. شدیدترین انفجارها در محله‌های شیعه نشین بغداد رخ داد که بر اثر انفجار 10 خودرو دست کم 47 نفر کشته و 150 تن مجروح شدند. 2 خودرو هم در بصره منفجر شد که 13 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. در استان الانبار بمبی در صف شبه نظامیان سنی حامی دولت که در انتظار دریافت حقوقشان بودند منفجر شد که 3 نفر را کشت و 13 نفر زخمی شدند. مقام‌های این استان همچنین اعلام کردند که اجساد 13 نفر از جمله 8 مأمور پلیس که روز جمعه روبوده شده بودند روز دوشنبه پیدا شد که با شلیک گلوله به سرشان کشته شده بودند. در پی انفجار یک بمب در نزدیکی اتوبوس حامل زائران ایرانی در عراق 8 نفر کشته شدند. به گفته مقام‌های عراق دست کم 15 تن زخمی شدند. زائران ایرانی در مسیر سامره به زیارت می‌رفتند. خبرگزاری های ایران از انصراف کامران باقری لنکرانی نامزد جبهه پایداری در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران به نفع سعید جلیلی خبر دادند. بر اساس این گزارش ها آقای لنکرانی پس از جلسه مشترکی با سعید جلیلی در روز دوشنبه تصمیم به انصراف گرفت. کامران باقری لنکرانی مورد حمایت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی حامی سابق محمود احمدی نژاد و منتقد کنونی او بود. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مذاکره کننده اصلی در پرونده هسته‌ای در آخرین ساعت ثبت نام کاندیداها خود را نامزد انتخابات کرد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید اگر فرد فقط قادر به انجام چند ساعت کار در روز باشد طبیعی است که نمیتواند به عنوان نامزد ریاست جمهوری تایید شود. به گزارش خبرگزاری های ایران عباس علی کدخدایی که با شبکه تلویزیونی العالم ایران صحبت میکرد گفته است که سن و توانایی های جسمی نامزدها هنوز مورد بحث قرار نگرفته، اما ممکن است در بررسی صلاحیت نامزدها مد نظر قرار گیرد. برخی اصولگرایان از شورای نگهبان خواستند در بررسی صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی شرایط سنی او را در نظر بگیرد. محمد دهخان از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است که شورای نگهبان موافق است که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نباید بیش از 75 سال داشته باشند. او افزوده که مجلس قبلا 3 بار این موضوع را تصویب کرد که آخرین بار در مجلس 8 بود، اما شورای نگهبان در آن زمان گفت که مجلس نمیتواند در این امر مداخله کند و با مصوبه‌ها مخالفت کرد، ولی بعداً وقتی خود او با برخی اعضای شورای نگهبان مذاکره کرد معلوم شد که با آن موافقند و می‌خواهند با تصویب آیین‌نامه مانع ثبت نام افراد بالای 75 سال شوند. عباس علی کدخدایی حدود 10 روز پیش از بدون ذکر جزئیات از تصویب آیین‌نامه اجرایی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه خبر داد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیداری غیررسمی با 100 نفر از اعضای حوزه علمیه قم گفته است که برای مأموریت سخت آماده است. به گزارش پایگاه آقای رفسنجانی او که داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری شده است، در بخش از سخنانش با ابراز تأسف و تشدید آنچه بد اخلاقی سیاسی خوانده گفته است که این اقدام روزی دامنگیر خود این افراد خواهد شد و با آگاهی بیشتر مردم خواهد انجامید. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره آزادی مذهبی در جهان روند رو به کاهش آزادی مذهبی در بسیاری از نقاط جهان را نگران کننده خوانده است. در این گزارش که به سال 2012 میلادی مربوط می شود، چین، روسیه، ایران، عربستان سعودی و آسیای میانه از جمله کشورهایی توصیف شدند که از نظر آزادی اعتقادات دینی و اجرای مراسم مذهبی جز بدترین ها به شمار می روند. این گزارش که جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه آن را در واشنگتن اعلام کرد، از جمله به بازداشت 60 بهائی در سال 2012 در ایران و محکومیت آنها به زندان‌های طولانی اشاره کرده است. گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین به تداوم افزایش احساسات ضد یهودی در جهان اشاره می‌کند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. برای خوندن و دیدن خبرها با جزئیات بیشتر حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری. سخنگوی شورای نگهبان میگوید کسی که فقط چند ساعت در روز کار کند تایید صلاحیت نمیشود.
و در قوانین عادی نسبت به سن کاندیداها هیچ گونه شرطی وجود نداره و شورای نگهبان هم نمیتواند که یک شرط جدیدی رو اضافه بکنه و کسی رو به عنوان کهولت یا زیادی سن از انتخاب شدن محروم بکنه.
اتحادیه چایکاران شمال میگوید 10,000 تن چای فاسد در بازار ایران وارد شده.
قیمت فروش یک کیلو چای ما نسبت به سال گذشته که مثلا کیلوی 200-300 تومن 400 تومن بود، الان دیگه زیر 2000 تومن نیست.
دهمین جلسه دادگاه بازداشتگاه کهریزک، اعلام رضایت یک شاکی به نفع سعید مرتضوی. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده از رادیو فردا بیشتر میشنوید. انفجارهای گسترده روز دوشنبه در مناطق مختلف عراق ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. در این انفجارهای زنجیره‌ای تعدادی از زائران ایرانی در سامره کشته و زخمی شدند. بیشتر این انفجارها در مناطق شیعه نشین عراق رخ داده و هنوز هیچ گروهی مسئولیت اونها رو به عهده نگرفته. در مورد همین موضوع بیشتر از رضا جمالی میشنویم.
به گفته مقامات امنیتی عراق، روز دوشنبه چند بمب‌گذاری در بصره و محله‌های شیعه نشین بغداد دست کم 40 کشته و بیش از 70 مجروح بر جای گذاشت. در حملات روز دوشنبه بغداد، ایستگاه‌های اتوبوس و بازارهای خیابانی این شهر هدف قرار گرفت. در این انفجارها زائران ایرانی نیز هدف قرار گرفتند. روز دوشنبه مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت ایران به خبرگزاری فارس گفت در انفجاری در شهر سامره 4 زائر ایرانی کشته و دست کم 17 زائر دیگر زخمی شدند. طبق این گزارش این انفجار هنگام عبور اتوبوس حامل زائران ایرانی به وسیله یک بمب کنار جاده‌ای انجام گرفته است. مسئولان امنیتی و پزشکی عراق تایید کردند که انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در شهر بصره واقع در جنوب عراق منجر به کشته شدن دست کم 13 تن و زخمی شدن 25 تن دیگر شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، یکی از خودروهای بمب‌گذاری شده در خیابانی شلوغ در شهر بصره و دیگری در یک پارکینگ عمومی در این شهر منفجر شده است. نکته قابل توجه در مورد انفجارهای بصره این است که این شهر عمدتاً شیعه نشین در یک سال گذشته و در مقایسه با سایر مناطق عراق شاهد حملات نسبتاً کمتری بوده است. گزارش حاکی است که در سلسله انفجارهای گسترده روز دوشنبه در عراق، دو انفجار هم در استانهای صلاح الدین و نینوا گزارش شده است. افزایش ناآرامی‌ها در عراق در ماه‌های اخیر بیم بازگشت خشونت‌های فرقه‌ای را به این کشور دامن زده است. آمریکا در سال‌های 2006 و 2007 عراق را در آستانه جنگ داخلی قرار داده بود. روز یکشنبه هفته جاری نیز در جریان حمله مردان مسلح به خانه یک افسر اطلاعاتی پلیس در بغداد، او همسر و دو کودکش را کشتند. همچنین جمعه گذشته در جریان انفجار دو بمب در مسجد سنی ها در بعقوبه در ناحیه حدود 50 کیلومتری شمال بغداد نزدیک به 41 تن کشته شدند. مقامات پلیس بعقوبه میگویند شماری از افراد مظنون به دست داشتن در این بمب‌گذاری دستگیر شدند و اگرچه رسما هویت این افراد اعلام نشد، اما گزارش ها مبنی بر ارتباط آنها با گروه القاعده بوده است. درگیری های چند وقت اخیر در عراق از ماه پیش و در جریان حمله به اعتراض گروه های سنی مخالف دولت شروع شد و در جریان آن نزدیک به 50 تن کشته شدند. معترضان سنی دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق را به اعمال تبعیض متهم می کنند، اما دولت عراق این گونه اتهامات را رد کرده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. خب بریم سراغ خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری. ما تلاش میکنیم تو برنامه‌های زنده‌مون هر روز خبرهای همون روز رو پوشش بدیم. با علیرضا کرمانی همراه بشیم. تا انتخابات 92.
عباس علی کدخدایی گفت هر فرد یا گروهی درباره افراد اظهار نظر می کنند، اما شورای نگهبان نمی تواند به صحبتهایی توجه کند که برخی می گویند. عباس علی کدخدایی اضافه کرده شورای نگهبان تحت تأثیر احزاب و گروه‌ها قرار نمی گیرد. اما در سخنانی دیگر آقای کدخدایی در گفتگو با شبکه عربی زبان جمهوری اسلامی ایران العالم گفته اگر کسی تنها قادر به انجام چند ساعت کار در روز باشد طبیعی است نمیتواند تایید شود. این روزها مخالفان حضور اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از دلایل مخالفت خود را سن و سال آقای هاشمی رفسنجانی عنوان می کنند. ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران هم یادداشتی دارد با عنوان توصیه پشت توصیه به شورای نگهبان. ایسنا می نویسد عده‌ای پیدا شده اند که بدشان نمی آید برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کنند و برای این منظور نامه و بیانیه می دهند، امضا جمع می کنند یا حتی امضا جعل می کنند. ایسنا به نامه ای که گفته می شود بیش از 7000 حقوقدان، استادان دانشگاه و وکلا آن را امضا کرده و از آیت الله جنتی خواسته اند صلاحیت به گفته ای آنها فتنه‌گران و منحرفان را رد کند اشاره می کند و این که دست آخر روشن نشده چه کسی مسئولیت راست و دروغ امضاها را بر عهده می گیرد. هاشمی رفسنجانی میگوید با برنامه‌های نو آمده ام. ایلنا خبرگزاری کار ایران روز دوشنبه از دیدار صدها تن از استادان، پژوهشگران، نویسندگان و فضلای حوزه علمیه قم با اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داد. آقای رفسنجانی در این دیدار ضمن اشاره به اینکه برنامه‌های نوعی دارد از آنچه تشدید بداخلاقی‌های سیاسی، دروغ پراکنی، شایعه‌سازی و جعل و تحریف اخبار با هدف تخریب خوانده ابراز تأسف کرده و گفته نتیجه نهایی این کارها آگاهی بیشتر مردم خواهد بود. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از انصراف قطعی محمد حسن ابوترابی فرد نامزد نهایی ائتلاف پنجگانه خبر داد. حسین سبحانی نیا نماینده نیشابور به درخواست حدود 200 نماینده مجلس از ابوترابی فرد اشاره کرد که از او خواستند در مجلس بماند. ایسنا میگوید در جریان اصولگرا این احتمال وجود دارد که برای جلوگیری از شکست در برابر اصلاح طلبان به اجماعی نسبی دست پیدا کنند و در روزهای آتی شاهد انصراف تعدادی از نامزدهای این جناح باشیم. و بالاخره این که در گیرودار خبرهای انتخاباتی خبرگزاری‌های ایرانی روز دوشنبه از آن گفتند که هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه‌ها و نشریه‌هایی چون بهار، حزب‌الله، شهروند، کیهان، وطن امروز و فصلنامه زنده‌رود و به وبسایت تابناک تذکر داده است.
همطور که توی آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری با علیرضا کرمانی شنیدید، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری ممکنه شرایط جسمی اونها رو هم مورد توجه قرار بده. این سخنان بعد از این گفته شده که تعدادی از سایت‌ها و چهره‌های سیاسی هوادار آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از شورای نگهبان خواستند که صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو به دلیل اونچه که کهولت سن نامیدند رد کنه. از بهروز کارونی در همین زمینه میشنویم.
اگر فردی که قصد به دست گرفتن یک پست کلان اداری و اجرایی را دارد فقط قادر به انجام چند ساعت کار در روز باشد طبیعی است که نمیتواند تایید شود. این موضوع را عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم ایران اعلام کرده است. البته او اشاره کرد که ممکن است موضوع شرایط جسمی و تأثیر آن در توانایی‌های رئیس جمهور مد نظر قرار گیرد، اما افسود که هنوز بحثی درباره آن نشده است. سخنان سخنگوی شورای نگهبان در شرایطی ابراز شد که در روزهای اخیر برخی از رسانه‌ها مانند روزنامه کیهان و نیز چهره‌های سیاسی هوادار رهبر جمهوری اسلامی بر رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی پا فشرده‌اند. البته کهولت سن تنها موردی نیست که این رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی مطرح کرده‌اند. خبرگزاری فارس روز دوشنبه از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست درباره حمایت آنچه دشمنان انقلاب اسلامی از آمریکا گرفته تا ضد انقلاب و منافقین از او نامید توضیح بدهد. سراج میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
بالاخره بعد از حوادث سال 88 حاکمیت نمیتونه قبول بکنه که اون کسی که در برابر رأی و خواست و تمایل رأس قدرت سیاسی ایستاد، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی در برابر آیت الله خامنه‌ای، نمیتونه قبول بکنه که او در یک فرایند دیگه‌ای بیاد و قدرتی رو بگیره و یک لنگرگاه سیاسی تبدیل بشه، اون هم با رأی و خواست مردم در یک انتخابات.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و حقوقدان در پاریس، درخواست‌ها برای رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی را از دیدگاه حقوقی بررسی می‌کند.
شورای نگهبان میباید که بر اساس موازین قانونی عمل بکنه و مسئله سنجی نکنه، نظر شخصی خودش رو اعمال نکنه و گزینشی عمل نکنه. اگر که مبنا قانون باشه، قانون اساسی شرایط رئیس جمهور رو مشخص کرده. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن یک حق شهروندیه. مرجع نظارتی حق اضافه کردن شرط جدیدی رو نداره. سلاح محروم کردن غیرقانونی افراد از حقوق خودشون خواهد بود در قوانین، در قانون اساسی و در قوانین عادی. نسبت به سن کاندیداها هیچ گونه شرطی وجود نداره و شورای نگهبان هم نمیتواند که یک شرط جدیدی رو اضافه بکنه و کسی رو به عنوان کهولت یا زیادی سن از انتخاب شدن محروم بکنه.
آقای امیر ارجمند اشاره می‌کند که بحث کهولت سنی اکبر هاشمی رفسنجانی در شرایطی مطرح شده است که شماری از مسئولان جمهوری اسلامی ایران سن بالایی دارند.
اگر قرار باشه که بحث زیادی سن مطرح بشه، تنها در مورد آقای هاشمی نیستش. خب رهبر جمهوری اسلامی الان 5 سال از آقای هاشمی تقریبا سنشون کمتر هست، ولی ایشون وظایفش بسیار سنگین‌تر از رئیس جمهور هست و همچنین ایشون در دوران قبلی مورد سوء قصد قرار گرفتن و در جسمانیشون قطعا میمانند آقای هاشمی هم نیست و کسای دیگه هم هستن، از جمله خود آقای جنتی هم هستش که فردی است که بسیار از اینها مسن‌تر هستش و اونم ادعا میکنه صبح تا شب داره کار میکنه. اگه قرار باشه که افراد به جهت سن خودشون محروم بشن از داشتن پست، غیر از قبل از آقای هاشمی کسای دیگه هم هستن.
سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا تحت تاثیر احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی قرار نمی‌گیرد و در تصمیم‌های خود برای بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری فقط به قانون تکیه دارد. پیشتر حدود 100 نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان خواستار رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی مشاور رئیس جمهور شده بودند. عباس علی کدخدایی درباره این نامه گفت شورای نگهبان نمیتواند درباره بررسی صلاحیت‌ها به صحبت‌هایی توجه کند که برخی از اقشار مردم میگویند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی مطهری نماینده مجلس درباره احتمال رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی گفت که در این صورت نظرات رهبر جمهوری اسلامی درباره ایجاد حماسه سیاسی به شکل کامل و مناسب آنگونه که مد نظر اوست تحقق پیدا نخواهد کرد. نظر آقای میردامادی را در این مورد میپرسم.
حدس آقای هاشمی رفسنجانی بدون تمایل رأس قدرت سیاسی، یعنی در شخص رهبر جمهوری اسلامی، عملا غیر ممکن هستش و اگر ایشون واقعا حماسه سیاسی رو اراده کرده باشند، باید حضور آقای هاشمی رفسنجانی رو مغتنم بشمارند.
در این حال آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار با گروهی از استادان، پژوهشگران و روحانیون حوزه علمی قم از تشدید بدخلاقی‌های سیاسی، دروغ پراکنی‌ها، شایع‌سازی‌ها، جعل و تحریف اخبار با هدف آنچه تخریب و بدنام کردن رقیب یا رقبا توسط برخی محافل سیاسی خاص و رسانه‌های همسو نامید انتقاد کرد. او گفت این محافل یا رسانه‌ها از بودجه‌های مستقیم یا غیر مستقیم بیت‌المال اداره می‌شوند.
بهروز کارونی گزارش میداد. فراموش نکنید جزئیات بیشتر رو در مورد همین گزارش از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
سی جان جار یک رئیس جمهور
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها رو چه عبارات چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنه.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
امشب حدود 40 دقیقه آینده این برنامه پخش میشه. 10,000 تن چای فاسد در بازار ایران، این رو پرویز شعبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال به خبرگزاری ایلنا گفته. به گفته او این مقدار چای غیر قابل مصرف بیش از 3 سال از تولیدش گذشته و اونطور که خبر داده شده توسط کارخانه طلای کوهپایه وارد بازار شده. تلاش رادیو فردا برای تماس با این اتحادیه تا این لحظه بی‌نتیجه بوده، اما نعمت یاورزاده رئیس هیئت مدیره کارخانجات چای شمال در گفتگویی که محمد زرقامی با او داشته گفته که صحت این گفته ها با تردید روبرو هست.
نه چای خارجی با توجه به عرض و ارتباطات مبادلاتی جدید بیشتر از سابق وارد شد. نه تا آوان روستایی در سر 74-75 چایی داشت. یعنی الان مشکل اساسی تولید چای ما عدم رغبت کشاورزان.
دلیلش چیه؟
مشکل تولید الان قیمت برگسل با توجه به یارانه هایی که کشاورزان میگیرن تقریبا برای کشاورزان مرغوب به صرفه نیست که به ادامه بدن.
یه آماری هم وجود داره که چای ایرانی مورد استقبال کشورهای دیگه حتی تو اروپای شرقی مثل لهستان قرار گرفته. اگر بازاری هست چرا تولید؟
بله آقای زرقامی، با توجه به نرخ ارز الان با تولیدات ملی، تولیداتی که نیاز به ارز نداشتن، اینا با توجه به این افزایش نرخ ارز بازارشون بهتر شد.
بازار چایکاران داخلی منظورتونه؟
نه، بازار فروش چای. ما مثلا قیمت فروش 1 کیلو چای ما نسبت به سال گذشته که مثلا کیلوی 200-300 تومان 400 تومان بود الان دیگه زیر 2000 تومان نیست.
این اتحادیه که برای چایکارانه چطور میاد یه همچین گزارش هایی رو منتشر میکنه؟
برای چایکاران متاسفانه ما اتحادیه خاص چایکاران نداریم. ما تشکل های رسمی که نمایندگی بکنن از چایکاران نداریم. ما یه اتحادیه چایکاران زیر نظر تعاون روستایی داریم که تعاون روستایی اتحادیه درست کرده در شهرهای مختلف که بتونه کود توزیع کنه. ما یه اتحادیه قدیمی چایکارم داریم که آقای حسینی نمایندگیش میکنه، اونم جامعه الجم نیست در مورد نظرات چایکاران. ما با سابقه ترین NGO مثلا سندیکای کارخانجات چای سازی شمال داریم که من نمایندگیش میکنم. ما الان تشکلهای خود ما هم آنچنان مثل سابق فعال نیستن.
دلیلش چیه؟
شرایط سیاسی اجتماعی موجود، اینو ما مثلا سیاست دولت دهم نمیگیم اینطوری شده، اصلا کلا ساختار اداری ما آنچنان متورم شده، ناکارآمد شده که توجهی به NGO نداره. یعنی کل سیستم بوروکراتیک ما الان خودش فچله.
ولی الان آقای یاورزاده وضعیت چای ایرانی الان به چه حالتیه؟ الان در چه وضعیتی به سر میبره؟
از نظر فروش و مصرف نظر بگیریم نسبت به سالهای گذشته با توجه به این حصر اقتصادی و افزایش قیمت ارز بهتر شده. از نظر تولید و صرفه کشاورزا بگیریم خب بدتر شده.
به چه علت؟
به علت تزریق پولی که دولت میکنه.
نعمت یاورزاده بود، رئیس هیئت مدیره کارخانجات چای شمال. محمد زرقامی از رادیو فردا با او صحبت میکرد. روز دوشنبه 10 جلسه دادگاه پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک برگزار شد و اعلام رضایت یکی از شاکیان پرونده به نفع سعید مرتضوی خبر مربوط به این جلسه بود. بابک غفوری آذر.
10 جلسه دادگاه متهمان پرونده کهریزک با اعلام یک خبر غیر منتظره همراه بود. رضایت پدر امیر جوادیفر از سعید مرتضوی. این خبر را صالح نیکبخت وکیل شاکیان این پرونده در فاصله یکی از تنفس‌های جلسه دادگاه به خبرنگاران اعلام کرد. به گفته آقای نیکبخت این رضایت بدون اطلاع او و پیرو مذاکره خصوصی سعید مرتضوی با آقای جوادیفر انجام شده است. این خبر را پدر محمد کامرانی از دیگر شاکیان این پرونده هم تایید کرده و به خبرگزاری مهر گفته است آقای جوادیفر روز یکشنبه با حضور در دادگاه اعلام کرده در مورد معاونت در قتل شکایتی از سعید مرتضوی ندارد. هیچ کدام از حاضران در جلسه دادگاه در گفتگوهایشان توضیحی درباره دلایل این اقدام آقای جوادی‌فر ندادند، اما به گفته صالح نیکبخت شکایت سایر شاکیان از سعید مرتضوی به قوت خود باقی است و آقای جوادی‌فر هم صرفاً درباره اتهام معاونت در قتل آقای مرتضوی اعلام رضایت کرده و درباره بقیه متهمان شکایتش باقی است. پیش از این گفته شده بود که قرار است جلسه روز دوشنبه آخرین جلسه دادگاه پرونده کهریزک باشد و در آن آخرین دفاع از متهمان اخذ شود. اما آنطور که حاضران در این جلسه عنوان کردند، کل این جلسه به اظهارات سعید مرتضوی اختصاص داشته است. به گفته پدر محمد کامرانی، کل جلسه روز دوشنبه به بیان دفاعیات سعید مرتضوی گذشته و وکیل آقای روح الامینی هم گفته سعید مرتضوی در دفاعیات روز دوشنبهش حاضر به پذیرش اشتباهاتش نبوده و نشانه ای از پشیمانی هم همچنان در او دیده نمی شود. بر این اساس دادگاه با درخواست آقای مرتضوی برای بیان ادامه دفاعیاتش موافقت کرده و جلسه بعدی دادگاه روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. همچنین به دلیل طولانی شدن دفاعیات سعید مرتضوی، دادگاه فرصت اخذ دفاع از دو متهم دیگر این پرونده، حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و علی اکبر حیدریفر دادیار دادستان پیشین تهران را پیدا نکرده است.
درباره دهمین جلسه دادگاه پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک شنیدید با بابک غفوری آذر. حالا که بحث زندانی سیاسی هست، با آرش حسنی ها در برنامه ملاقات همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در شهریور ماه سال 86، پس از آن که در مراسم 19 سال روز بزرگداشت زندانیان سیاسی عقیدتی اعدام شده، در سال 67 در گورستان خاوران تهران حاضر شده بود، در منزل پدریش بازداشت شد. میثاق یزدان نژاد در زمان بازداشت و زندانی شدن دانشجوی رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور و 21 ساله بود. این دانشجو در حالی که از بیماری اعصاب و روان رنج می برد، بازداشت و زندانی شد و تحمل شرایط زندان به ویژه 7 ماه حبس در سلول‌های انفرادی بند 209 اوین وضعیت روحی او را وخیم‌تر کرد. پرونده اتهامات میثاق یزدان نژاد در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد و این دانشجوی مترجمی زبان به اتهام شرکت در مراسم غیرقانونی، ارتباط با گروه‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران و تبلیغ علیه نظام به تحمل 13 سال حبس محکوم شد. اما ابلاغ این حکم زندان با آقای یزدان نژاد بیش از 2 سال به طول انجامید. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابایی نیز با تایید حکم 13 سال حبس این زندانی سیاسی عقیدتی رأی به ماندنش در زندان داد. میثاق یزدان نژاد در مهر ماه سال 87 با نوشتن نامه‌ای به مقامات و سازمان‌های حقوق بشری بین المللی از محروم بودن 3 ماهه‌اش از حق ملاقات خبر داد. به نوشته این زندانی سیاسی عقیدتی به دستور مسئولان وقت زندان اوین در بند 350 این زندان که آن زمان در آن بند نگهداری می‌شد، مراسم نماز جماعت برگزار می‌شد و هر کدام از زندانیان که از شرکت در این مراسم سرباز می‌زد از حق مرخصی و دیگر حقوق قانونی محروم می‌شد. همزمان با بالا گرفتن بازداشت فعالان سیاسی مدنی، دانشجویی و روزنامه‌نگاران پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و انتقال آنها به بندهای 209 و 350 زندان اوین، آقای یزدان نژاد با نظر مسئولان زندان به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. او در ماه‌های گذشته از بیماری باد فتق رنج برده و درخواست‌های مکررش برای درمان این ناراحتی و انجام عمل جراحی با بی‌تفاوتی مسئولان زندان روبرو شده است. حتی در سال 1390 میثاق یزدان نژاد برای انجام عمل جراحی تا پای تخت بیمارستان برده شد، اما با تغییر نظر مسئولان زندان از پای تخت عمل جراحی بیمارستان به زندان رجای شهر بازگردانده شد. گزارش‌های سایت‌های خبری از حاد شدن مشکل روحی این زندانی سیاسی عقیدتی و ابتلای آقای میثاق یزدان نژاد به افسردگی شدید حکایت می‌کنند.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظراتتون رو برای آرش حسنی بفرستید. ممنون که با ما بودید. همچنان با رادیو فردا باشید. هر جای هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
استراتژی قبل در این انتخابات کشیدن فتنه به قبل از انتخابات.
If elections are affected, then it means a very good development that is taking place in Pakistan will be affected.
تا بحث توسعه میشه کارنامه جمهوری اسلامی به میون میاد، 4 تا 100 به رخ ما میکشن، یعنی سیمان و میلیگرد به رخ ما میکشن.
Her
نسلین حکمتی بار هر سینده بار بیر دیه Açar bir de Nuruz günü açar bir de Ağ kanadın açıp gider Ağ kanadın açıp gider Güyerçin tek uçup gider İsti nefes gelir yere Kış yine de uçup gider Kış yine de uçup gider
İn صدای فرداست رادیو فردا
هستی بینم وی وی لرزانم جانم لرزانم وی وی لرزانم جانم لرزانم این شعروسی بالا برزانم این شعروسی بالا برزانم وی وی لرزانم جانم لرزانم وی وی لرزانم جانم لرزانم این شعروسی بالا برزانم این شعروسی بالا برزانم
بر روی خط فردا.
آقای جنتی، کدوم انتخابات شما تا حالا انتخابات آزاد بوده؟ همش انتصابات آزاد بوده. اگه واقعا ترسی ندارید چرا از حضور ناظران خارجی استفاده نمی کنید که حرف و حدیثی هم نباشه؟
حکومتی که پایه و اساس اون از خون و خونریزی و دروغگویی بنا شده هست و هست، دیگه چی دلیلی هست به پای صندوق انتخابات رفت؟
این انتخابات آخرین زور آقای خامنه‌ای و سپاه پاسدارانه که این رژیم را پابرجا نگه دارن. رأی آقای یه دونه هست، اونم جلیلی که رأی جمهور خواهد شد.
صدای شما صدای فرداست.
شو به رو ما خرازه اون تازانومه
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Gandum,
بهروز کارونی مسئول برنامه کارنامه برای کارگران هستم. در این برنامه خبرهای کارگری ایران و همینطور گزارش هفته پخش میشن. گزارش هفته هم به طور معمول به مسائل کارگری ایران اختصاص داره. برنامه این هفته کارنامه رو تا چند دقیقه دیگه میشنوید.
نماشون سرامه ونگه ونگه خدا شرم زادی بیمه توبه دار درشونه صدای زنگه خدا شرم زادی بیمه کمین چار به داره برار بیرم خدا شرم زادی بیمه تم بدم خبرش یار بیرم خدا شرم زادی بیمه خدا شرم زادی بیمه خدا شرم زادی بیمه
بزن لاله تنالش بلاره خلاشم زادی بیمه به زوده کت خونش بلاره خلاشم زادی بیمه بزن لاله گسفن چرا بیره خلاشم زادی بیمه غیره به کش برکا بیره خلاشم زادی بیمه
عزیزون شامرزا چون ننازه عزیزون شامرزا چون ننازه او هوا چه دل نوازه اکوره ببینن چه سر فرازه اکوره ببینن چه سر فرازه به هجر هیشینی یک دنیا رازه شامرزا بوه دور ادارو چوه دور شرشر بوه
هر جور که بگردی تموم دنیا هر جور که بگردی تموم دنیا ای جانی قشنگ تر از شامرزا تموم کیچه و خونه ی دله تموم کیچه و خونه ی دله او نواشونه میونه کله شامرزا بوه دور داروه چوه دور شرشره بوه دور روزوه شوه دور زاریه سوره دار چند چله دار نه خدا شم زادی بینه
شمرزاد عالی بیمه خدا شمرزاد.